بسم الله الرحمن الرحیم. 109 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 272 سطر آخر استاد عبایی 25/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که امروز دارم جواب میدم چون موقوف است بر شناخت شرط خارجی و داخلی، من یه فهرستی ذکر میکنم و بعد مطلبی که دیروز بیان شد برای شرایط خارجیه، شرایط شرعیه خارجیه بیان میکنیم تا این که ببینیم مرحوم کمپانی در جواب اون چه میگوید. ما گفتیم یک مرتبه مقدمه داخلی است، یه مرتبه مقدمه خارجی است. مقدمه داخلیه که ایشان ذکر کردند گفتند مثل حمد سوره. الان این حمد سوره میتونیم بگیم مقدمه است، به جهت این که تا این حمد سوره انجام نگیرد خب نماز وجود پیدا نمی کنه. بعدم داخلیه، یعنی داخل مرکب. ایشان اینو رد کردند. حالا چجوری رد کردند؟ همون بیانی که دیروز گذشت. بعد آمدند و گفتند یک سلسله شرایط هست، خارجی است، داخلیه نیست. شرایط خارجی هم دو نوعه، یک شرایط خارجی شرعی است، یک شرایط خارجی عقلی است. شرایط خارجی شرعی مثل عرض کنم که طهارت، طهارت شرط خارجیه و ضمناً چیه؟ عقلی یا شرعی. یعنی تا زمانی که شرع مقدس اسلام بیان نکند که طهارت جزء لازمه در نمازه و شرط در نمازه، ما نمیفهمیم این مسئله رو. چون شرع مقدس بیان کرده برای ما، ما حالا میفهمیم. اما بعضی از شرایط هست، شرایط عقلی است. مثل چی؟ مثال زدیم، مثل عرض کنم که سرگروه و کاروان پیدا کردن برای حج و هواپیما رزرو کردن برای حج. خب این بلیط هواپیما رزرو کردن و یا اینکه کاروان پیدا کردن، اینها شرط عقلیه. یعنی وقتی که بناس من برم مکه، عقل میگه که شما که ملک نیستی که از اینجا با تیل ارض بلند بشی بری بدون هواپیما و بدون رفیق بری در مکه. پس بایستی مقدمات عقلایی رو و عقلی رو انجام بدی. پس این مثال رزرو کردن بلیط هواپیما برای مکه میشه شرط خارجی و ضمناً عقلی. عقلی. و مثال این که طهارت برای نماز لازمه، این میشه شرط خارجی و شرعی. مسئله که دیروز مطرح کردیم این بود که بعضی از جمله مرحوم میرزای ناینی میگن این شرط خارجی شرعی هم مثل مقدمات داخلیه میماند، مثل مقدمات داخلیه میماند، مثل حمد سوره میماند. منتها فرقش با حمد سوره اینه، حمد سوره هم تقیدش جزئه هم قیدش جزئه. یعنی قید که همون حمد سوره است جزء نمازه، درسته؟ تقید یعنی نماز باید همراه حمد سوره باشد، اون هم جزء چیه؟ نمازه. اما در مثل طهارت تقیدش جزئه، اما قیدش چیه؟ خارجه. یعنی وقتی بگن نماز، آیا وضو جزء نمازه؟ میگن نه، وضو جزء نماز نیست. حمد و ثنا چی؟ حمد و ثنا جزء نمازه؟ بله جزء نمازه. پس در حمد و ثنا میگن حمد و ثنا جزء نمازه، اما در وضو میگن وضو جزء نماز نیست. قید خارجه، اما تقید داخله. یعنی چی؟ یعنی بپرسن آیا صلات مع طهاره امر شده؟ صلات باید با طهارت باشه یا بی طهارت؟ میگه نماز حتما باید با طهارت باشه. پس تقید جزئه، یعنی تقید صلات به طهارت جزئه. پس میرزای ناینی میاد میگه چون تقیدش جزئه، این هم مثل مقدمات داخلیه میمونه، مثل حمد سوره میمونه. اینم صلات مع طهاره، صلات باید با حمد سوره، این همه. اون وقت این هم شد چی میشه؟ دیروز گفتیم همون جوری که در مقدمات داخلیه نمیتونیم ما مقدمات داخلیه رو جزء بحث مقدمه واجب قرار بدیم، چون اونا امر نفسی دارند، روی حمد امر نفسی رفته، نمیتونه یه چیزی که امر نفسی داره امر غیری هم بیاد روش. در مقدمات خارجی هم مثل طهارت و اینها هم این همین میخواد بگه، میخواد بگه اونجا هم بحث مقدمه واجب مورد توجهش نیست، اونجا شامل نمیشه. چرا؟ به جهت این که نماز مع طهاره امر نفسی داره، دستور دادن به نماز مع طهاره، چون امر نفسی داره پس امر غیری روی صلات مع طهاره نمیاد. این خلاصه حرف هایی که دیروز. اولا مقدمه داخلیه رو باید یادتون باشه، بعدم مقدمه داخلیه رو گفتیم که مقدمه واجب شاملش نمیشه، بعد آمدیم مقدمه خارجیه شرعیه. مرزای ناینی گفت مقدمه خارجی شرعیه مثل طهارت، اون هم مثل مقدمه داخلی است، منتها آمد اسم گذاشت، گفت مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص و مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم، و مثل وضو و طهارت و اینها رو گفت مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم. اما مرحوم کمپانی چی میخواد بگه؟ مرحوم کمپانی میگه که این مقدماتی که این شرایط شرعیه که شما آمدید گفتید بالمعنى الاعم، یک مرتبه این شرایط شرعیه، حالا هر چی میخواد شما اسمشو بزنید، دخالت دارد در اصل غرض مولا، یه مرتبه دخالت دارد در فعلیت الغرض. دخالت در اصل غرض و دخالت در فعلیت الغرض رو مثال بزنیم دیگه، میگه از این دوتا بیرون نیست. یه مرتبه این طهارت دخالت دارد در اصل غرض، یعنی اصولا نماز بی طهارت را مولا دوست ندارد. اصلا هدف نماز چیه؟ هدف نماز اینه که انسان پاک و پاکیزه باشه روحش و دلش، و اقم الصلاة لذکری و تنها عن الفحشاء والمنکر، و این در غرض همین وضو دخالت داره. یه مرتبه مثلا در مکه که حساب بکنیم طواف در اصل غرض دخالت داره، سعی صفا و مروه در اصل غرض دخالت داره، یا این که احرام لباس احرام باید پاک باشه، نجس نباشه، قصبی نباشه، اینا در اصل غرض چیه؟ دخالت داره. یه مرتبه در فعلیت الغرض دخالت داره. فعلیت الغرض یعنی اگر بخوایم مکه تعقو پیدا بکند باید حتما ما بلیط هواپیما بگیریم، حتما ما بایستی با کاروان باشیم، قرض فعلیت پیدا نمی کند. یعنی این بلیت هواپیما در اصل قرض هیچ دخالتی ندارد. حالا اگر فرض محال که محال نیست، یک نفر از اولیاء الله دست شما رو گرفت و برداشت با تیل عرض بود در مکه، حالا ما بگیم که این مکه از گردن شما ساقط نیست، یه حجی به گردن شما بود، شما این حج رو امسال انجام ندادی چون در حج باید با هواپیما بری، نه، در اصل غرض که هواپیما دخالت ندارد، با کاروان بودن که در اصل غرض دخالت ندارد، در فعلیت القرض دخالت دارد. یعنی در چی فعلیت القرض دخالت؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهیم به طور طبیعی مکه بریم هواپیما میخواد، اگر بخواهیم به طور طبیعی مکه بریم کاروان میخواد. این میشه فعلیت القرض، اونم میشه اصل القرض. این دوتا رو با هم فرق بگذاریم. بعدن میگد این شرایطی که شما بحث میکنید اگر در اصل قرض دخالت دارد، ما قبول نداریم که تقید اینا خارجه و تقیدش داخله، تقیدون جزءون و قیدون خارجی، نه خیر، هم تقیدش داخله و هم قیدش داخله. چطور یک قیدیه که در اصل قرض دخالت داره اما چیه؟ خارجیه. ما نمیتونیم قبول بکنیم که چیزی در اصل قرض مولا دخالت داره و اون خارجی باشه، نه خیر، اینم داخلی، هم قید داخله و هم تقید داخله. پس نتیجه اینه که امر نفسی روی او رفته، وقتی داخل شد امر نفسی رفته روش دیگه، حمد سوره داخله دیگه، حمد سوره در قرض مولا داخله، امر نفسی رو حمد سوره رفته یا نه؟ بله دیگه، وقتی که میگه از صلات اول و تکبیر و آخر و تسلیم، این وسطاش هم حمد رو میگه، ذکر رو گوره میگه، سوره رو میگه، پس امر نفسی روش رفته. وقتی چیز امر نفسی روش رفت، امر مقدمی دیگه روش لازم نیست بره، امر غیری روش نمیره. پس این که شما گفتید شرایط شرعیه تقیدش جزئه، قیدش خارجه، ما میگیم این شرایط شرعیه آیا دخالت در اصل قرض مولا دارد یا نه؟ اگر دخالت در هدف مولا دارد، خود قیدم داخله، تقیدم داخله، امر نفسی هم داره، مثل حمد و مثل سوره، وضوع هم اگه واقعا طهارت هم دخالت داره در هدف مولا همینجوره. و اما اگر دخالت ندارد در اصل قرض مولا، فقط در فعلیت القرض دخالت داره، یعنی اگر بخواهد نماز خارجن تعقب پیدا کنه، اونجوری تعقب باید پیدا بکنه. مکه اگر بخواهد خارجن تعقب پیدا کند، با بلیت هواپیما و با عرض کنم که کاروان بایستی تعقب پیدا بکنه. اینجوری اگر میخواید حساب بکنید که در فعلیت قرض دخالت داره، اینجا خارجه، هم تقیدش خارجی، هم قیدش خارجی، هیچ کدومش داخل نیست و اینجا امر نفسی هم نداره و امر غیری ممکنه داشته باشه و بحث مقدمه واجب شاملش بشه. پس این که شما آمدید و گفتید شرایط شرعیه تقیدش داخله ولی قیدش خارجه، ما میگیم شرایط شرعیه بعضیش هم تقیدش داخله و هم قیدش، و بعضی که دخالت در قرض نداره و در فعلیت قرض دخالت داره، هم تقیدش خارجه و هم قیدش خارجه. این یک صفحه و نیم تقریبا بحث هست، این خلاصش همین است که ما گفتیم. حالا بخونیم ببینیم، تا عباراتش قدی دقت داره و سخته. این یک خط من از کتاب شما بخونم. اما اولا مرحوم کمپانی فرموده، اولا اشکال اینه، فلان این هاذا القید، یعنی همین قیدی که شرط شرعیه مثل طهارت، المفروض دخوله فی المأمور به، این قیدی که گفتید خارجیه و تقیدش داخلیه که گفتی داخل در مأمور به، این لایخلو، این خالی نیست. اما ان یکون دخیلا فی اصل القرض من مال مأمور به، این قیدا، حالا چه حمد سوره و چه عرض کنم، البته بیشتر بحث روی طهارته، چه این طهارت یا دخالت دارد، سلام علیکم، در اصل قرض از مأمور به، یعنی مأمور به صلاتی حتما باید با طهارت باشه و الا قرض حاصل نمیشه، یا اینجوری، و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت القرض من، و یا دخالت دارد در فعلیت قرض. فعلیت قرض یعنی قرض بخواد خارجن وجود پیدا کنه، مکه بریم باید با بلیط هواپیما باشه. سومی هم نداره، یا در تحقیق خارجیه یا در اصل مسئله است. ما برای این موضوع خیلی میتونیم مثال بزنیم. مثلا شما قرضتون عرض کنم که دانستن علم و اصول و خوندن اصول الفقه. بعضی از شرایط هست که در اصل قرض دخالت داره، بعضی در فعلیت القرض دخالت داره. اما اون شرایطی که در اصل قرض دخالت دارد این است که پای درس و استاد احیانا بنشید، مطالعه بکنید، مباحثه بکنید، روی اصول فکر بکنید. اما خب در شرایط فعلی بعضی چیزها هست، اینایی که در اصل قرض دخالت داره امر نفسی هم دارد، یعنی علم اصول بدون مطالعه و فکر و مباحثه و اینا پیدا نمیشه، اینو هست که باید در اصل قرض دخالت داره. اما فعلا اگر بخواید علم اصول بخونید، یک اصول الفقه باید بخرید، این در فعلیت القرض دخالت دارد. ساعت فرض کنید که چند روز در درس حاضر باشید و سر ساعت مثلا بیایید، اگر هوا سرده بر سردی تحمل بکنید، اگر گرمی بر گرمی تحمل بکنید، و شرایط دیگه که اگر در شرایط فعلی بخواهید اصول دان بشید متوقفه. امر اینا آیا مقدمه؟ مقدمه واجب که بحث میکنیم که آیا واجبه یا نه ایناست. آیا کتاب خریدن چجوره؟ جزو مقدمه واجبه بحثه. آمدن سر ساعت، در سرما، در گرما، اینا اوناییست که مورد بحث مقدمه واجب. اما این که مباحثه و اینا، اونا جزو بحث مقدمه واجب نیست، اونا اصل امر نفسی داره. اونا اصلا وقتی آدم میخواد اصول بخونه، امر روی مباحثه و گوش دادن و مطالعه رفته، امر نفسی رفته، اون اصلا هیچ مورد بحث مقدمه واجب نیست. اونی که بروز به بحث مقدمه واجب است، حالا که به ما گفتن اصول حتما بخونید، آیا کتابم باید بخریم یا نه اینا رو، یا آیا سر درس حاضر بشیم یا نه، سر ساعت بیاییم یا نه، اونا رو میکرد. پس این همین مسئله در بحث های دیگه هم میاد، اینی که من هی مثال میزنم تا مرتسم بشه در ذهنتون. اگر گفتیم فعلیت که مقدماتی که مربوط به فعلیت قرض باشه، اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، اونایی که در فعلیت قرض دخالت داره اونام واجب. اگر گفتیم اونایی که در فعلیت قرض دخالت نداره، پس مقدمه واجب واجب نیست، اونی که در فعلیت دخالت داره اونها واجب نیست، فقط اونی که در اصل قرض دخالت داره اونها واجبه. بحث مقدمه اینجا، فان کان من قبیل الاول، پس اگر این شرط یا جزئی که شما بحثش میکنید آقای نایینی از قبیل اول باشه، یعنی در اصل قرض دخالت داشته باشه، فیجب ان یکون مأمورا به بالامر نفسی، باید مأمورا به به امر نفسی هم باشه دیگه. ولیکن به معنا این که متعلق الامر، لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص، امر نفسی باشه، نه اینکه روی اون وضو دستور خاصی بیاد. نه، میگن نماز مع الطهاره مأمورون به، مأمورون به خاص به ماه و خاصه، یعنی اون قیدم توش هست، روی قید ممکنه امر خاصی نیاد، اما اون نماز با این قید مخصوصا دستور داده شده. ولکن به معنا، این لکن به معنا جواب یعنی توضیحه، مأمور به امر نفسیه، یعنی پس یک امری روی طهارت داریم ما، امر نفسی؟ میگه نه، اگرم امر نفسی روی طهارت داریم یا نداریم لازم نیست امر نفسی داشته باشیم روی طهارت، بلکه متعلق ام لابد ان یکون الخاص به ما هو خاص، متعلق ام که نمازه با لباس پاک. اینجوری ممکنه روی امر به لباس پاک امری نباشه، روی مکان مباح نماز بخونیم. و هوال این خاص به ما هو خاص یعنی چی؟ مرکب از مقید و قید، هر دو باید باشه. فیکون القید و تقید مع داخلین، شما میگفتید مقید داخله اما قید خارجه، نخیر، اگر دخالتی در قرض داشته باشه یکون القید و تقید مع داخلین، هم قید داخله هم تقید داخله، هر دو داخله. و سر رو فی ذالک واضح، علت این که چیزایی که دخالتی در قرض دارن امر رفته روشون، سرش واضحه، به جهت این که قرض ید او بالاصاله الى ارادت ما هو وافن بالقرض و ما یفی بالقرض و الخاص با ما هو خاص. سر این که امر نفسی داره اینه، قرض یعنی قرض نماز، ید او دعوت میکند بالاصاله، ما رو به چی میخولد؟ دستور نماز. دعوت میکند الى ارادت ما هو وافن بالقرض، دعوت میکند که ما اراده بکنیم اونچه او وافی به قرض است، یعنی قرض مولا از نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر، او رو ما با تمام خصوصیات اشکال کنیم انجام بدیم. قرض این نماز دعوت میکنه، این که میگه اقیم الصلات، این میگه به ما میگه بیاد بیایید و بخونید چی را؟ اراده کنید و بخونید ما هو وافن بالقرض، یه نمازی که کامل باشه و تمام جزئیاتی که دخالت در قرض داره اونا رو ذکر بکنید و انجام بدید. خب چی الان وافی به قرضه؟ وافی به قرض تمام این قیدا وافی به قرضه، یعنی نام باید باشه، نماز با همه این خصوصیات وافی به قرضه، که توش لباس پاک باشه، مکان پاک باشه. و ما یفی بالغرض، اون چه وافی به قرض مولاست از نماز حسب فرض، هو الخاص به ما هو خاص. این حسب الفرض رو برای این میگه، میگه چون سوال کردیم از شما آیا این جز یا شرط دخالت در اصل قرض داره، شما قبول کردید دخالت در اصل قرض داره، پس فرض این است که دخالت در اصل قرض داره حسب الفرض. خب چی چی هدف نماز انجام میده؟ خاص به ما هو خاص انجام میده، یعنی نمازی که با لباس پاک باشه، یعنی مرکبه از مقید و قید، قید لباس پاکه، مقید از صلات مع لباس طاهر، این مرکب به اصطلاح وافیه به قرض مولاست، یعنی هدف مولا رو انجام میده. لا ان الخصوصیه تكون خصوصیه فی المأمور به المفروغ ان کونه مأمورا به. اینجوری بگید که ما گفتیم، بگید خب به اصطلاح اونی که وافیه به قرضه نماز با قید طهارت لباس، اینجوری بگید، نگید که نه خیر مأمور به نمازه، خب یک خصوصیتی هم داره خارجن و اون طهارت لباسه، که طهارت لباس و طهارت وضو رو بیایید خارج حساب بکنید، نه اگه دخالت در قرض داره اینا رو باید داخل حساب بکنید. نگید که خصوصیت یعنی خصوصیت طهارت لباس، می باشد خصوصیت در مأمور بهی که مفروغن ان کونهی مأمور به، یعنی مأمور به نمازه، فارغ شدیم از مأمور به بودنش. اما این مأمور به که نمازی خصوصیت خارجی داره، نه خیر، این خصوصیت تو مأمور به خارجی نیست، نه اینکه خصوصیت اون خصوصیتی است که در مأمور به، و این خصوصیت طهارت لباس که، اما مأمور به رو فارغ شدیم از مأمور به بودنش، نه خیر فارغ نشدیم، با همین طهارت لباس باید باشه. چرا این حرف را نگی؟ لان المفروض ان ذات المأمور به ذل خصوصیه لیس وحده و دخیل هم فی الغرض، زیرا فرض این است که خود مأمور به که نمازه که دارای این خصوصیت طهارت هم باید باشه، لیس وحده و نیز خود اون نماز بی طهارت لباس دخیل در غرض، بی لباس پاک دخالت در غرض نداره، نخیر باید با لباس پاک و طهارت باشه تا وافی به غرضه. خب اگه اینجوره که دخالت در غرض داری جزء شد علا هازا، پس می باشد هازا القید جزء من المأمورون به، یعنی این جزء طهارت لباس، این جزء طهارت بدن، این جزء وضو، این جزء جزء مأمورون بهه، مثل سایر اجزایش، مثل حمد. حمد چجور نمیتونه حمد رو از نماز جدا کنی؟ اینا نمیتونید جدا کنی. ولا فرق بین جزء و جزء، دیگه بین جزءها نه یا تفرقه بنداز، بگی این جزءها جزءهای داخلیه بین من الامه، این جزءها جزءهای داخلیه بین من الاخصه. چونشون اینجوری میگفت، میگو حمد سوره اجزاء داخلی بین من الاخصه، وضو اجزاء داخل بین من الامه، نخیر فرق نذار، هر دو دخالت در غرض دارن. خلاصه و فرقی بین جزء و جزئی نیست، فی کنه من جمله المقدمات الداخلیه، همش جزء مقدمات داخلی است. فتسمیت و مثل هذا الجزء بالمقدمه الداخلیه بین من الام بلا وجه، نامیدن مثل این اجزایی که هم دخالت در غرض ضمناً داره و هم ضمناً شرط شرعی، اینا را آمدید گفتید اینا مل معنى العام اجزاء داخلی بل معنى العام، این اسم بدون جهته، بل هو بلکه اینا بل معنى الاخص، بل هو مقدمتون داخلیتون بقول مطلق، اینا مقدمه داخلیته، پس بقول مطلق یعنی اخص هم نگو، نه عام بگو نه اخص بگو، بگو مقدمه داخلی بقول مطلق، مطلق بگو، همه رو بگیره کمالا و چل تسمیتی به شرط، شرط هم نگو، اینا اگه واقعا دخالت در غرض داره مقدمه داخلیه و جزئه و شرط هم نیست. این مال اون مقدماتی و اجزایی که دخالت در غرض داره. اما اگر هیچ دخالتی در غرض نداره، در چی دخالت داره؟ در فعلیت الغرض. مثل چی؟ مثل گفتیم درباره حج، بلیط هواپیما گرفتن و عرض کنم که کاروان تهیه کردن، و امکان من قبیل ثانی، اگر دخالت در فعلیت غلط داره، فازا هو شأن و شرط، اینو اسمش شرط میگه، اما از اون که شرط شرعی باشه یا شرط عقلی باشه، و مثل هازا اینا دیگه داخل در غلط، اینا داخل در جز نیست، اینا رو اسمش اصلا داخلی نگه، اینا رو بگید خارج، اینو شرط. و مثل هزا لا یقل ان یدخل فی حیز الامر النفسی، مثل این شرط ها را داخل نمیتونید بکنید در حیز امر شرعی، یعنی در چارچوب امر شرعی، یعنی امر شرعی رو اینا نمیاد، لان الغرض، چون غرض بدون اینا هم حاصل میشه، آخر اینا دخالتی در غرض نداره، زیرا قرض همون جور که گفتیم لا یدعو بالاصاله الا 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 ارادت ذات ما یفی بالغرض و یقوم بهی فی الخارج، زیرا قرض، قرض نماز همون جور که گفتیم دعوت نمی کند مگر چیزایی را از ما میخواد که اونا دخالت در قرض دارن، این شرط ها دخالت در قرض ندارن، دعوت نمی کند بالاصاله اون امر مگر الا الی اراده ذات، مگر اراده کرده باشد ذاتی را. ذات مراد همین نمازه، ذاتی، اون ذاتی که ما یفی بالغرض، اون نمازی که وافیه به غرض، همراه غرض یعنی کافیه به غرض، اون شرایط داره. و یقوم به الخارج، یعنی غرض قائم به اوست در خارج، یعنی او که انجام بگیره غرض مولا هم حاصله. و اما اونایی که دخالت در فعلیت دارن را داخل نیستن، و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، اما اونایی که دخالت دارن در تأثیر سبب یعنی در فعلیت غرض، فلا یدعو الیه الغرض فی عرض ذات سبب، اونها غرض در عرض این سبب مولا دعوت نمی کنه. اونید که برای گرم شدن اتاق نفت لازمه یا گاز لازمه، خب اینها اگر که اینا جز امر نفسی داره اینا باید باش، اما اگر بخواهد این چراغ بسوزه یا این که این گاز بسوزه، یک کبریتی هم میخواد، اون در فعلیت غرض دخالت داره، او اصلا مولا بهش امر نکرده در این امر نفسی، او همو بحث مقدمه واجبه و شرط خارجی است. حالا ببینیم امر نفسی نداره، امر غیری ببینیم داره یا نداره. و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، اما اون چیزها و شرایطی که دخلی بله در تأثیر سبب داره، یعنی در فعلیت غرض دخالت داره، وقتی بخواد چراغ روشن بشه کبریت بله لازمه، خب فلا یدعو الیه الغرض فی عرض ذات سبب، غرض مولا به اونا دعوت نمی کنه در کنار سبب، سبب نماز بود دیگه، اونا در عرض گاز و در عرض نفت هدف مولا نیست، او اگرم دستوری باشه این شرط خارجیه در عرض سبب نیست. بله لذی یدعو الی ایجاد شرط تأثیر لابد ان یکون غرضاً طبیعیاً یتبع الغرض الاصلی و ینتهی الیه، بلکه اون چه دعوت میکنه، یعنی اگر دلیلی داریم به ایجاد اون شرط، اون که اونا هم باید باشه، اون چیزه خارجی هم باید باشه، لابد این که غرض غرض طبعی باشه، کبریت طبعی لازمه، یا اون بلیت هواپیما طبعی لازمه، یا تبع الغرض اصلی و ینتهی الیه، تابع غرض اصلی است، به غرض اصلی منتهی میشه، هدف اونا نیستن. در اینجا چیزهایی که دخالت ندارد امر نداره، امر نفسی، فرقی هم بین شرط شرعی و غیر شرعی در این نیست، فقط فرقی که بین شرط شرعی و غیر شرعی هست اینه که اگر اون شرایط شرعی رو مولا نگفته بود ما نمی فهمیدیم، شرایط غیر شرعی رو ما خودمون می فهمیم، مثل چی؟ مثل همون بلیت هواپیما اونا، شرایط شرعی رو اگه شرع نگه ما نمی فهمیم، اما در این جهت اگر دخالتی در غرض ندارن، اینها امر نفسی ندارن، فرق ندارن، هر دو شرط خارجی هست. و انما فرق بین شرط شرعی و شرط غیر شرعی اینه، لما کان، این که شرط شرعی لما کان لا یعلم دخل و فعلیت الغرض فی فعلیت الغرض الا من قبل المولا، شرایط شرعی چون که دانسته نمی شود دخالت او در فعلیت غرض مولا مگر از ناحیه در فعلیت غرض نماز، مثلا نمی دونیم دخالت دارد مگر از قبل مولا، مولا میگه مثل طهارت، استقبال رو به قبله بودن و نحوه اینها به نسبت به نماز. البته این مثال فرضی ها، و الا طهارت ممکنه کسی بگه ما اینجور ممکنه معتقد باشیم که در اصل غرض طهارت دخالت داره، رو به قبله بودن در اصل غرض دخالت داره، بلیت هواپیمایی که دخالت نداره، حالا هر چی در مثال بحث نکنیم ما، اینا فرقش اینه که ما نمیدونستیم، مثل نماز و مثل طهارت و استقبال و اینا، فلا بد ان ینبه المولا علی اعتباری، مولا باید تنبیه کند به ما اینکه معتبره، ولو به ان یامر به اینکه امرم بکنه، اما امر مولا در اینجا امر نفسی نیست، امر غیریه، اما بالامر المتعلق به مامور به، حالا چجور مولا امر میکنه؟ یا امر میکند به اون امری که متعلق به مأمور به، این امر نماز میکنه بعد میگه با طهارت، ای یأخذه قیدا فی، یعنی اخذ میکنه این شرط را قید چی؟ قید نماز. مثلا میگه کان یقول، مثلا اینجوری میگه، میگه سل انتهارتن، نماز بخون انتهارتن، اینجا امر کرده مولا، او به امر مستقل، یا امر مستقل میکنه، مثلا میگه تتحل الصلات، اینجوری میگه. و علی جمیع الاحوال لا تکون الاراده که متعلق به این طهارته در عرض اراده خود سبب که خود نمازه، اینا در عرض اراده نماز نیست، حتی یکون مأمورم به بالامر نفسی، تا اینا امر نفسی داشته باشه، بل الاراده فیه تبعیه، اراده در اینا تبعیست، امر به اینا هم چیه؟ تبعیه، اینا امر نفسی نیست. بله امر نماز آمده، این طهارت روی این حساب، این طهارت امر آمده روش، اما امر چیه؟ امر تبعیه، یعنی به خاطر این که نماز خارجن تعقب پیدا کنه باید طهارت داشته باشی. خب ما در باب، ما در مثال بحث نمی کنیم، بگیم اگر طهارت و قبله رو به قبله بودن دخالت در اصل غرض مولا داره، همون قسم اوله. امرایی هم که رو این آمده امر نفسی، اما اگر طهارت و رو به قبله بودن در اصل غرض مولا دخالت ندارد، در فعلیت غرض دخالت دارد، یعنی مثل اون بلیط هواپیما و مثل اون کاروان میمونه، اینجا امری هم اگر بهش بشه امر چیه؟ نفسی نیست، تبعیه، به خاطر تحقق نماز امر شده. حالا این دیگه مربوط به اینه که انسان چجوری استنباط بکنه، بفهمه طهارت دخالتی در غرض داره یا بفهمه طهارت دخالتی در فعلیت غرض داره. فین قلتم علی هازا، اگر روی این حرف بگویید، کدام علاهازا؟ یعنی علاهازا که بعضی از این شرایط شرایط شرعیه و امرم تبعیه اصلی نیست، بگید یلزم سقوط الامر المتعلق به ذات سبب الواجب اذا جاء به المکلف من دون شرط، قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر به سبب به فعله من دون شرط ولا کان الاشتراط لغوا و عبثا. اینجا یه حرفی میزنه، یه اشکالی، تقریبا همه اشکالی که آقا کردن و جواب میگد که شما ممکن است بگید که طهارت و رو به قبله بودن شرط روی این حساب اگه باشه شرط چیه؟ خارجی. خب اگه شرط خارجی باشه پس بنابراین نماز بدون طهارت و بدون استقبال باید چی؟ تعقب پیدا بکنه، چون دخالت در غرض که نداشته، تعقب پیدا میکنه. میگیم که نه، از اینی که شرط کرده معلوم میشه صلات بدون اینا تعقب پیدا نمیکنه، و الا اگر صلات بدون اینا تعقب پیدا میکرد اشتراط اینا لغو و عبث بود. پس دخالت داره اما در فعلیت الغرض، یعنی تعقب بدون اینا پیدا نمیکنه، فعلیت پیدا نمیکنه. اینو میخوام. پس اگر بگویید علاهازا، یعنی اگر اینها شرطشان دخالت در اصل غرض نداره و در فعلیت غرض داره، لازم میاد سقوط امری که متعلق به ذات سببه، یعنی امری که متعلق به نماز، به نماز به سبب واجبه، یعنی نماز واجبه، امر ساقط بشه اذا جاء به المکلف من دون شرطه، اگر نماز و مکلف بیاره بدون شرط طهارت و بدون شرط رو به قبله بودن هم ساقط بشه. ها میگه حالا که اینا رو از ارزش انداختید پس بدون اینا امر حاصل میشه، چون اینا خیلی در غرض دخالت ندارن. نه در غرض دخالت ندارن. نه هدف صلات کم و تنها عن الفحشاء دخالت ندارن. حالا که بی ارزشن اینقدر، پس ما بدون اینا منظور مولا انجام میگیره، غرض مولا حاصل میشه. اگر اینجور کسی بگه قلتو، میگم نخیر، از اینی که شعر کرده معلوم میشه بدون اینا حاصل همون غرض بگید. وجوب، وجوب که مورد بحث ما نیست، اونی که مورد بحثه غرضه. هدف مولا از نماز بدون طهارت انجام میگیره یا نه؟ ما وقتی گفتیم هدف مولا بدون طهارت انجام نمی، یعنی اینا دخالتی در غرض ندارن، در هدف مولا دخالتی ندارن. غرض مولا از صلات تنها عن الفحشاء والمنکره، اینا دخالت ندارن، پس نمیاریم اینا رو. جواب میدهد از این که شرط کرده بیارید، اینه معلوم میشه که ولو دخالت در غرض ندارن، اما فعلیت غرض به اینا احتیاج داره. اگر بخواد در غرض در خارج تعقب پیدا بکنه، فعلی میشه به اینا احتیاج داره، ولا شرط نمیکرد مولا. اینه میگه قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر به سبب بفعله من دون شرطه. این بفعله میگه، من میگم که از لوازم شرط کردن اینه، وقتی شرط کرد که طهارت باید باشه، لازم اشتراط عدم سقوط امر، امر مولا از نظر فعلیت، چون اینا شرط در فعلیت امر مولان، خارجیت تعقب پیدا نمی کند بدون شرطش. یعنی این شرط ها باید باشن تا اون امر مولا فعلی باشه، و الا اگر بدون اینا فعلیت پیدا می کرد، اشتراط لغو و عبث بود. پس نبایستی شرط می کرد به عرض کنم که طهارت، و نبایستی به رو به قبله بودن شرط می کرد. خب مز اشکال دوم اینه، پس عبارت، حالا عبارت یه بار میخونم، یعنی از خارج حرف ناینی رو میگیم، بعد اشکال دومم میگم. آقای ناینی میفرمودن بر این که این شرایط شرعیه چون منشه انتزاعش داخلیه، چون شرط شده به عنوان داخل نماز و تقیدش داخله، پس خود قیدم میشه چی؟ داخلی. یعنی تقیدون جزءون و قیدون خارجی. تقید به طهارت این چیه؟ این داخله. اما خود طهارت چیه؟ خارجیه. اینجوری میگفت. و بعد میگفت چون تقیدش داخلیه، قهرن این قیدها هم از اجزای داخلی حساب میشه. ایشان جواب اول داد، حالا جواب دوم میده. میگه آقا تقید داخله؟ میگه بله. خود قید چی؟ میگه قید خارجه. خب میگه اگر قید خارجه، قید خارجه، خب تقید بر فرض داخل باشه، چون قیدش خارجیه، این مقدمه، مقدمه خارجی است، مقدمه داخلی نیست. چون خود شما داری میگه که قید خارجیه، تقیدون جزءون و قیدون خارج. فرق میگذارید بین حمد سوره و بین طهارت. میگید حمد سوره خود قید داخلیه، تقید به این حمد سوره هم داخلیه. اما در طهارت میگید قید خارجه، تقید نماز به این قید داخلیه. ما میگیم چون قید خارجیه، پس این تقیدم از قیود خارجی حساب میشه، از مقدمات خارجی حساب میشه، از مقدمات داخلی حساب نمیشه. پس اینم جواب دوم. و اما ثانیا از اون حرف آینه اینه، فلو سلمنا دخول تقیید فی الواجب علا وجه یکون و جز امن، فرضاً قبول کردیم ما، البته قبول نمی کردیم چون می گفتیم اینا در فعلیت عبادت و واجب دخالت دارن، اما قبول کردیم، تسلیم شدیم دخول تقیید در واجب، تا تقیید را در واجب بر وجهی که جزء اون واجب بشه. بگیم تقیید جزء واجبه. فان هذا اگر تقیید جزء باشه، تغیر جزء باشه، این که تغیر جزء لا یوجب ان یکون نفس القید و شرطی که حسب الفرض منشأ انتزاع تقیید مقدمه داخلی باشه، بل هو مقدمتون خارجیه. خود این مقدمه خارجیه میشه، خود طهارت مقدمه خارجیه میشه. بر فرض تقیید به این طهارت چی بشه؟ داخلی باشه. ما تقیید به این طهارت رو که نمیخوایم، ما خود طهارت رو میخوایم ببینیم که این داخلی یا خارجی. خود این طهارت چیه؟ داخلی نیست، خارجی. عبارتی یه بار دیگه میخونم. لو سلمنا دخول تقیید در واجب بر وجه، یعنی تقید صلات به وضو، این داخل بشود بر وجهی که باشد جز، یعنی جز نماز باشه، تقیید به طهارت جز نماز باشه. این تقیید به طهارت اگر جز نماز باشه، هازا این کار لا یوجب، این که نفس قید و شرط، این پرانتز داره، ان یکون نفس القید و شرط مقدمتن داخلیه. این پرانتز رو من بعد میخونم. مقدمتن داخلیه، نمیشه خود قید و شرط هم مقدمه چی بشه؟ خط زیرش رو بخونید، جواب لا یوجب خط زیره. هازا یعنی این که تقیید داخلیه، لا یوجب ان یکون نفس القید و شرط، بیاد خط زیر مقدمتن داخلیه، بل هو مقدمتون خارجیه. این نمیشه که این قید و شرط مقدمه داخلیه باشه، بلکه اینا مقدمه خارجیه. البته این الذی تقید داخلیه، همین مرحوم ناینی میگه چون تقید داخلیه، قید خارجی رو داخلی میکنه. تغییر چون داخلیه، قیدی که مال خارج بوده به سبب چون تغییر داخلیه، این قید خارجی میاد چه میشه؟ داخلی میشه. ایشان میگن نخیر به عکسه، قید چون خارجی، تغییر رو برمیگردونه چکار میکنه؟ خارجی میکنه. این به عکسه. بر فرض این که تغییر داخلیه، این لا یوجب ان یکون نفس قید و شرط مقدمتن داخله. چون آقای ناینی دیروز گون خوندیم که گفت چون تقید داخلیه، قیدم چه میشه؟ داخلی میشه. منتها گفت بعضی چیزا داخلیه بالمعنى الاخصه، مثل حمد سوره، بعضی چیزا مقدمه داخلیه بالمعنى العامه، مثل همین طهارت. این میگه اینا این نمیشن داخلی، بلکه اینا خارجی میشن. حالا او الذی رو معنا میکنه، لا یوجب این که نفس قید شرطی که الذی هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد، این قید شرطی که حسب فرض منشأ انتزاع تقييد، این قید شرط. تقييد همیشه منشأ انتزاع داره. تقييد چیه؟ الصلاة مع الطهارة، این تقييد دیگه. منشأ انتزاع یعنی ریشه این الصلاة مع الطهارة، او امری است که گفته تطهر عند الصلاة، اون تطهر عند الصلاة منشأ انتزاع. انتزاع یعنی چیزی کنده بشه و وصل بشه به جای دیگه. استطهر عند الصلاة یا توضأ عند الصلاة، انتزاع کردیم، ما یه چیزی کندیم آوردیم که صلات همیشه باید مع طهاره باشه. منشأ انتزاع اینا چون این قید و شرطه، منشأ تقیید، اینا داخلیه نمیشن، یعنی همین وضو و اینا، بلکه به همون خارجیتشون باقی میمونن. بل هو ما قدمتون خارجیه، بلکه این وضوع اینا خارجی میمونن. فان وجود طهاره، مثلا این طهارت که مثال زدیم که این سبب میشد که صلات مع طهاره واجب بشه، این وجوب حصول تغییر صلات با این، وقتی که طهارت دستور داده مولا انجام بدیم، این موجب حصول تغییر صلات است به طهارت. یعنی این سبب میشه که بگیم که از صلات بدون طهارت بلا وضو این قبول نیست. خب وقتی که قبول نبود، فتکون مقدمتن خارجیه، خب پس طهارت خودش خارجیه، وقتی خارجیه البته سبب میشد که نماز با این طهارت میشه داخلی، اما خود طهارت چیه؟ خارجیه. فتکون مقدمتا خارجیه لتقیید الذی هو جزء اون حسب الفضل، البته مقدمه خارجیه و این طهارت خارجیه و زمینه تقیید، تقیید صلات است به طهارت که از صلات مع طهاره، که البته حسب الفرض این تقیید جزه، اما تقیید جزه، اما خود قید چیه؟ خارجیه. و هازا مثلا شبیه تشبیه میکنن، میگن شما ببینید حمد سوره مقدمه داخلیه یا خارجیه؟ حتما داخلیه. حالا اگر کسی میخواد این حمد سوره رو اونقدر یاد بخونه 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 تا یاد بگیره، بلد نیست دیگه، حالا یه مقدمه این دارد یاد گرفتن حمد سوره و اون تمرینه. الان شما یه کلاس حمد سوره درست کردید، یه عده اینم آوردید و اینجا تمرین میکنن، برای چی؟ برای این که حمد سوره رو تو نماز خوب بخونن. حمد سوره جزء داخلی نمازه، اما این کلاس تمرین شما هم جزء داخلی نمازه؟ نه، این خارجیه. این مقدمه یاد گرفتن حمد سوره خارجیه، ضمن این که خود حمد سوره داخلی، در اینجا هم تغییر صلات به طهاره ولو داخلی، اما خود طهارت رو که داخلی نمی کنه، و همون مقدمه خارجی با حال خودش باقیه. و آزا شبیه مقدمات خارجیه، اینجا یه عبارتی رو باید تغییر بدیم، شبیه مقدمات خارجیه لنفس اجزاء مأمور به داخلیه. عبارت شما داخلیه تا خارجیه؟ نه، این داخلی است، این شبیه مقدمات خارجی است. یعنی کلاس حمد سوره درست میکنید، مقدمات خارجی است، یاد میدید مد ولزالین ذاتش شر میدید، برای چی مقدمات خارجی رو درست میکنید؟ لنفس اجزاء مأمور به داخلی، یعنی برای این که حمد سوره ای که جزء داخلیه خوب یاد بگیره. فکما این که مقدمه جزء، خب حالا در اینجا همون جور که مقدمه جز یعنی حمد سوره یاد دادن، لیست به جز این یاد دادن حمد سوره که جز نیست، این خارجه. فکذالک مقدمه تقیید لیست جز این، همون جور مقدمه تقیید هم جز نیست. ولحاصل پس اینجا عبارت خارجیه رو شما حتما داخلیه کنید. واصل انه لما فرستون فشرد ان تغییر داخل و هو جزء تحلیلی فقط فرست معه ان القید خارجون، شما همون جوری که خودت حرف زدی همون رو ما قبول میکنیم، میگیم تقیدون جزء و قیدون خارج. همون جوری که شما فرض کردید در شرط یعنی در مثل طهارت که تغییر گفتید داخله، یعنی نماز مع طهارت داخله، و این جزء تحلیلی است. چرا جزء تحلیلی؟ جهتی که حمد و سوره جزء واقعیه، اما صلات مع طهاره این جزء چیه؟ تحلیلی. یعنی دو تا جزء تقریبا داره، یک صلاته یکم چی؟ طهارت. همون جور که اینا رو جزء حساب کردید فقط فرستم، همون جور شما فرض کردید که قید خودش خارجه، یعنی طهارت خارجی است. فکیف تفرزونه مرتن اخرى انه داخلون، از این طرف میگی خارجی، بعد باز میگه داخلی در مأمورون بهی که متعلقه به مقیده، پس همون جور که خارجی فرض کردی تاخر خارجی فرض کن دیگه. پس چگونه فرض میکنید او را یه بار دیگه؟ بگید داخل مأمورون به و متعلقه به مقیده، نه خیر، با همون خارجیت خودش باقی باشه.